شکر، زنده باشی همکار خوبم. زنده و سلامت باشی، شامت بخیر و خسته نباشی. سلام و شام شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ششونیم شام به وقت کابل است. یک منبع دیپلماتیک میگوید هفتمین دوره گفتگوها میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر ممکن بدون نتیجه پایان یابد. و رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر امروزش به کندار بزرگترین پروژه تولید برق آفتابی را افتتاح کرد. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور غنی در بازدید خود از قندهار امروز بزرگترین پروژه برق آفتابی کشور را افتتاح کرد. مقامات میدان وردگ از کشته شدن ده ها نفر از شورشان طالب خبر میدهند. پاکستان از اقدام امریکا که گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک سازمان تروریستی عنوان کرد استقبال نمود و ایران میگوید سر از روز یکشنبه آینده غنی سازی یورانیم را تا هر سطحی که نیاز داشته باشد افزایش میدهد. مشروع اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی امروز بزرگترین پروژه برق آفتابی در کشور را در قندهار افتتاح کرد. این پروژه 30 میگاوات با مصرف 39 میلیون دلار آمریکایی از جانب سکتور خصوصی و دولت تمویل شده است. قندهار با کمبود برق روبرو بود. رئیس جمهور در حال از قندهار بازدید میکند که ولسوالی معروف این ولایت صبح یکشنبه گذشته شاهد درگیری شدید میان طالبان و نیروهای دولتی بود که در نتیجه آن بر علاوه کشته شدن 8 کارمند کمیسیون انتخابات ده ها نفر کشته و زخمی شدند. مقامات ولایت میدان وردگ میگویند که در عملیات هوایی و زمینی شب گذشته در این ولایت 31 نفر از شورشان طالب به شمول چندین قماندان مشهور آنها به نام‌های قاری سید آقا، قماندان ارسلا، ملا فیض، قاری خالد، ملا عابد و حمیدالله کشته شدند. مقامات میگویند که برخی از این قماندانان در کابل هم عملیات می‌کردند. اعلامیه قماندانی امنیه میدان وردگ می‌افزاید که 35 تن دیگر از طالبان به شمول ولسوال نامنهاد آنها برای ولسوالی نرخ زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. میدان وردگ در جوار کابل موقعیت دارد و از این عملیات در حال گزارش می شود که در حمله انتحاری و گروهی روز دوشنبه در کابل 6 نفر کشته و به شمول شاگردان مکاتب ده ها نفر دیگر زخمی شد. مسئولان محلی ولسوالی ازره ولایت لوگر میگویند که اگر هرچه زودتر به این ولسوالی کمک نرسد فاجعه بشری رخ میدهد. حمیدالله حمید ولسوال ازره امروز به رادیو آزادی گفت که تمام راه‌های مواصلاتی این ولسوالی مسدود است.
راه‌های مواصلاتی مربوط ولسوالی ازره با شکل کلی مسدود است. نه مواد ارتزاقیه و نه مواد ادویه. از طرف مخالفین هیچ نوع اجازه رفت آمد اهالی ولسوالی ازرا نداره.
آقای حمید می افزاید که مشکل را با مسئولان محلی لوگر و مقامات در کابل در میان گذاشته است. وکیل مدافع رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان امروز اتهامات وارد شده بر موکل خود را رد کرده گفت که این اتهامات به گفته وی به افسانه های خیالی بنا شده است. کرام‌الدین کریم به تجاوز جنسی، تهدید اعضای تیم بانوان و در یک مورد تهدید توسط تفنگ متهم شده است. این اتهامات برای نخستین بار 7 ماه پیش از سوی روزنامه گاردین انگلستان نشر شد. فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال آقای کریم را از هر نوع فعالیت مربوط به فوتبال منع کرده حدود 1 میلیون دلار جریمه کرده است. سارنوالان افغان نیز در ماه می گذشته حکم بازداشت وی و چندین مسئول دیگر را صادر کردند ولی او هنوز دستگیر نشده است. پاکستان از اقدام امریکا که گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک سازمان تروریستی عنوان کرد استقبال نمود. اعلامیه دیروز وزارت خارجه امریکا گفت که این کشور تلاش دارد تا از دسترسی این گروه به منابع مالی و نظامی جلوگیری شود. اعلامیه افزود که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب مسلح است که نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتاً در مناطق بلوچ نشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می‌دهد. حکومت پاکستان گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را در سال 2006 رسماً ممنوع اعلام کرد. پاکستان امروز گفت که این کشور امیدوار است که با این اقدام آمریکا ساحه فعالیت این گروه تنگ‌تر شود. ایالت بلوچستان شاهد فعالیت جدایی طلبان و گروه های اسلامگرای افراطی است. جدایی طلبان بلوچ خواهان خودمختاری و نیز سهمی بیشتر در منابع طبیعی منطقه هستند. رئیس جمهور ایران میگوید این کشور سر از روز یکشنبه آینده غنی‌سازی یورانیم را تا سطح مورد نیاز خود فراتر از میزان 3.67 که در توافق اتمی سال 2015 پذیرفته شده افزایش خواهد داد. این در حال است که قدرت‌های جهان خواستار پایبندی ایران به این توافق شدند. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت همچنین گفت که اگر طرف غربی به تعهدات خود عمل نکند، ایران ریاکتور آراک را نیز به حالت سابق باز خواهد گرداند. سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی چند روز پیش تایید کرد که ایران یورانیم غنی شده سطح پایین را بیشتر از اندازه‌ای که در توافق اتمی پذیرفته شده ذخیره کرده و رئیس جمهور آمریکا گفت که این کار تهران با آتش می‌بخشین و رئیس جمهور آمریکا گفت که تهران با این کار خود با آتش بازی می‌کند. و بازی میان تیم‌های انگلستان و نیوزیلند ضمن مسابقات جام جهانی کرکت جریان دارد. تیم انگلستان قرعه را برنده شد و بیتینگ را انتخاب کرد و با از دست دادن 8 بازیکن خود در 50 اوور 306 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم نیوزیلند که دقایق پیش بیتینگ را آغاز کرد با از دست دادن 1 بازیکن خود در اوور سوم 7 دوش انجام داده است. هر یکی از این 2 تیم که بازی امروز را برنده شود به مسابقات نیمه نهایی راه می‌یابد. تیم افغانستان فردا آخرین بازی خود در مسابقات جام را با وست اندیز بازی می‌کند. پایان اخبار.
شش و 38 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استدین هم داشته هاین مجله خبری. یک منبع دیپلماتیک بر رادیو آزادی گفته است گفتگوهای جاری میان آمریکا و طالبان در قطر ممکن بدون نتیجه پایان یابد. جزئیات را در جریان برنامه تا دقایق دیگر با شما شریک می‌سازیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک سفر 2 روزه امروز به ولایت قندار رفت و در آنجا بزرگترین پروژه تولید برق آفتابی را افتتاح کرد.
نن دی برق دی انرژی په تولید دل مر لانرژی نه یو نوی فصل باب پانستل سو.
در این مورد با معین پیشین وزارت انرژی و آب افغانستان نیز صحبت کرده ایم که میگوید
برق آفتابی یک برق پاک، یک برق ورسلا انرژی های قابل تجدید هست، میتونه که مشکلات کمبود برق ولایت قندار رو تا یک حد حل بکنه.
برگه های رایدی انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان در بیرون از کشور چاپ می شوند. کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد می گوید
در بخش برگه های رایدی همو قدر می گم که در کوپنهاگن چاپ می شه، بخاطر از اینکه از ورق استفاده می شه، ورق هستند که دو جل و تزویر شده نمی تانه.
و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که در ادامه تنش ها میان تهران و واشنگتن رئیس جمهور ایران گفته که کشورش غنی سازی یورانیم را به اندازه‌ای که نیاز دارد بلند میبرد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. بیشتر هم گفتم یک منبع دیپلماتیک بر رادیو آزادی گفته که گفتگو میان آمریکا و طالبان در قطر ممکن بدون کدام نتیجه پایان یابد. اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که گفتگوها به گونه خوبان جریان دارد. آگاهان امور نیز به این باورند که ممکن این دور گفتگوها که هفتمین دور میباشد بدون کدام نتیجه خاص پایان بیابد. بیشتر تمیم اخگر جزئیات را از استودیوی کابل رادیو آزادی شریک می سازد.
دور هفتم گفتگوها میان نماینده های طالبان و آمریکا در قطر ممکن امروز چهارشنبه بدون نشر اعلامیه پایان یابد. این را یک منبع دیپلماتیک به رادیو آزادی گفت و افزود که ملا برادر رئیس دفتر طالبان در قطر و زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا صبح امروز در کلب دیپلماتیک هتل دوهم ملاقات داشتند. در این حال نظر محمد مطمئن آگاه سیاسی که این گفتگوها را از نزدیک تعقیب می کند به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی نظر مشابه را در این زمینه مطرح کرد. وی می گوید انتظار می رفت تا در دور هفتم مسویده ترتیب شده و زمینه برای تفاهم نامه مشترک فراهم شود یا امضا گردد. اما دیده می شود که طرفین هنوز هم به تصمیم نرسیدند و ممکن این مذاکرات بدون تفاهم نامه پایان یابد. به گفته آقای مطمئن نرسیدن به تفاهم در این دور تأثیرات منفی روی دورهای بعدی نیز خواهد داشت. اما آژانس خبری رویترز با نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح نوشته است که گفتگوها در قطر به طور منظم آن جریان دارد ولی تا کنون به تصمیم نرسیدند. پنجمین روز دور هفتم گفتگوها میان نماینده های طالبان و آمریکا که به روز شنبه آغاز شده بود امروز چهارشنبه پایان خواهد یافت. این نشست پیش از این امیدوار کننده خوانده شده است. قرار است دوحه به روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته آینده نیز میزبان مذاکرات بین لفانی باشد که از سوی نهاد برگهاف برگزار می شود. جرمنی با قطر مشترکن در این نشست را میزبانی می کنند. مارکوس پودزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان این نشست را برای رسیدن افغانستان به صلح فرصت مهم خوانده است. مقام های آمریکایی پیش از این ابراز امیدواری کرده بودند که با آغاز ماه سپتامبر سال روان میلادی خبر خوشی را در مورد صلح افغانستان به دست خواهد. اخگر، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی شنیدید که یک منبع دیپلماتیک بر رادیو آزادی گفته گفتگوها میان آمریکا و طالبان در قطر ممکن امروز بدون نتیجه پایان یابد. این گفتگوها که برای هفتمین بار انجام شده 5 روز پیش میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر آغاز شد. قطر روزهای یک شنبه و دوشنبه نیز میزبانی مشترک نشست بین الافغانی را با جرمنی به عهده دارد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بزرگترین شبکه تولید برق سولری آفتابی در ولایت قندار امروز افتتاح شد. رئیس جمهور غنی که به خاطر افتتاح این پروژه به قندار رفته میگوید پس از این مشکل کمبود برق در قندار رفع خواهد شد. این پروژه ظرفیت تولید 30 مگاوات برق را دارد. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور غنی در سفر دروزش به کندهار نخست میدان هوایی این ولایت را رسماً به نام میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا نامگذاری کرد. سپس آقای غنی شبکه تولید برق سولری ولایت کندهار به ارزش 39 میلیون دلار را افتتاح کرد. این پروژه که در ولسوالی دامان قرار دارد دارای دو فاز است و ظرفیت تولید 30 مگاوات برق را دارا می باشد. رئیس جمهور غنی افتتاح پروژه برق سولری در کندهار را برای رفع مشکل کمبود برق این ولایت با اهمیت دانست.
نن دی برق
امروز با تولید انرژی برق آفتابی یک فصل جدید باز شد. هزاران مگاوات برق نخست از انرژی برق فراهم می شود و در گام بعدی با استفاده از باد. و آینده ما با انرژی آفتاب و باد وابسته است و باید قدر آن را بدانیم. این شبکه با مشارکت بخش عامه و خصوصی به سبسایدی دولت ساخته شده است. آقای غنی ضمناً سرک میدان هوایی الی دراهی شهر کندهار را افتتاح کرد و آن را به نام جنرال عبدالرازق مسمی نمود. این سرک 16.4 کیلومتر طول و 69.2 متر عرض دارد که 2.8 میلیارد افغانی هزینه برداشته و از بودجه انکشافی دولت پرداخت شده است. قرار بود که رئیس جمهور غنی شفاخانه 350 بستر در عینومین کندهار را که به ارزش 524 میلیون افغانی ساخته شده نیز افتتاح کند، اما این شفاخانه از سوی فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عامه افتتاح شد. آقای غنی پس از افتتاح پروژه ها در قلوردوی 205 اتل با شمار از جوانان، عالمان دین و بزرگان قومی دیدارهای جداگانه داشت و به گفته مقامات تا پایان امروز به دیدارهایش با کندهاریان ادامه خواهد داد. قرار است رئیس جمهور غنی فردا نیز در جمع بزرگان قومی کندهار سخنرانی کند. تدابیر شدید امنیتی در ولایت کندهار اتخاذ شده است و جاده های منتهی به مقام ولایت نیز برای ترافیک مسدود است. پس از کندهار قرار است رئیس جمهور غنی به ولایت زابل سفر کند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
پروژه تولید برق آفتابی قندار واقع در ولسوالی دامان دو فاز دارد که ساخت فاز اول آن در 2018 میلادی آغاز شد و 15 مگاوات برق تولید میکنه. فاز دوم که امروز افتتاح شد نیز 15 مگاوات برق تولید خواهد کرد. در این حال رئیس جمهور افغانستان که امروز در قندار است گفته که صلح هدف ماست، ولی روی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هیچگاه معامله صورت نمیگیره. محمد اشرف غنی این سخنا را انگام بازدید امروزش از مقر قلوردوی 205 اتل در ولایت قندار گفت. او در اشاره به پروسه صلح گفت تلاش های صلح را طبق خواسته ها و دساتیر لوی جرگی مشورتی دنبال می کنیم و به پیش می رویم. رئیس جمهور به نظامیان گفت که بعد از توافق صلح تعداد آنها کاهش نخواهد یافت، چون حضور آنها برای تامین امنیت کامل در سراسر کشور ضروری است. این تازه ترین جزئیات از دیدار رئیس جمهور از قلوردوی 205 اتل در قندار بود. برمی گردیم به موضوع افتتاح بزرگترین پروژه تولید برق آفتابی قندار که هم در جریان سفر رئیس جمهور امروز صورت گرفت. همکارم ستار فروغ با عبدالبصیر عظیمی موین پیشین وزارت انرژی و آب افغانستان صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که شبکه تولید برق آفتابی ولایت قندار تا چی اندازه برق مورد نیازی ولایت را فراهم خواهد کرد؟
خب این پروژه در مجموع حدود 30 مگاوات برق رو به ظرفیت برق‌رسانی ولایت قندهار اضافه میکنه. ولایت قندهار یکی از ولایت‌های بسیار مهم هست، اما متاسفانه فعلا با کمبود برق مواجه هست و بیشتر از جنراتورهای دیزلی برای تولید برق استفاده میشه. برق آفتابی که یک برق پاک، یک برق به اصطلاح انرژی‌های قابل تجدید هست، میتونه که مشکلات کمبود برق ولایت قندهار رو تا یک حد حل بکنه.
شما قبلا باعث معین وزارت انرژی و آب افغانستان ایفای وظیفه کردین. قندهار در مجموع به چه مقدار برق نیاز دارد؟
خب با توجه به رشد جمعیت، با توجه به این که ما از برق میخواییم آیا در شرکای صنعتی در بخش انکشاف معادن استفاده کنیم، میزان یعنی نیازمندی ولایت قندهار میتونه متفاوت باشه، اما میشه که آدم یعنی به شکل تقریبی بگه که میتونه بین 100 تا 200 مگاوات برق رو ولایت قندهار نیازمندیش باشه، اما در مجموع 30 مگاوات برق تا یک حد مشکلات ولایت قندهار رو میتونه که مرفوع بسازد. اما با توجه به رشد جمعیت خب مطمئنن پروژه های بعدی هم در ولایت قندهار روی دست گرفته خواهد شد که ظرفیت تولید برق افزایش پیدا خواهد کرد. مثلا یکی از اون نمونه هایش بند کجکی هست. بند کجکی هم یک کمپانی ترکی به نام 77 قرار هست که 4 توربین رو نصب بکنه و در حدود 100 مگاوات برق رو تولید بکنه که او هم در ولایت قندهار استفاده میشه.
در زمینه ساخت و ساز شبکه های بیشتر تولید برق آفتابی در افغانستان تا چی اندازه فرصت های سرمایه گذاری وجود دارد و چی چالش هایی در زمینه وجود دارد به نظر شما؟
خودم یه پروژه 30 مگاوات برقم که امروز افتتاح شد، پروژه بود از محل سرمایه گذاری دو کمپانی، یک کمپانی ترکی به نام 77 و یک کمپانی زولادستان، که در واقع یک نمونه بسیار خوب سرمایه گذاری است. کمپانی خودش به اصطلاح تولید برق میکنه، برق رو به قیمت مناسب شرکت برشنا خریداری میکنه و مطمئنن وزارت محترم مالیه و در مجموع حکومت وحدت ملی هم در قسمت سبسیدایز کردن یا یک قسمت از هزینه های تولید رو جبران کردن و کمک کردن برای هر دو کمپانی هم نقش داشته است. یعنی فرصت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در حال حاضر فراهم شده است. یک نمونهش پروژه قندهار است. پروژه متعددی در ولایت های مثل ننگرهار، مثل هرات، خصوصا در برق آفتابی، چرا که افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیایی که داره پتانسیل بسیار خوبی برای تولید برق آفتابی داره. این پروژه ها پروژه هایی هست که یک آغاز هست و مطمئنا در ادامه سایر پروژه ها هم بهره برداری خواهد شد. خب چالش ها هم وجود داره. چالش ها میتونه عمدتا بحث های امنیتی باشه، چرا که سرمایه گذار نیازمند اطمینان از سرمایه‌ای که در افغانستان در واقع روی تولید انرژی یا در دیگه سرمایه گذاری میکنه هست.
عبدالبصیر عظیمی، معین پیشین وزارت انرژی و آب افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برگه های رای‌دهی برای انتخابات پیشرو در دنمارک به چاپ میرسند. این کمیسیون میگوید این بار برگه های رای‌دهی به گونه‌ای به چاپ میرسد که امکان جعل و تزویر در آن ناممکن باشد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات برای چاپ برگه های رای‌دهی این بار دنمارک را برگزیده و میگوید که جعل و تقلب در آن امکان نخواهد داشت. ذبیح‌الله سادات، سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، برای رادیو آزادی میگوید پس از آن که شمار دقیق ثبت نام کنندگان مشخص شد، به همان شمار برگه های رای‌دهی نیز به چاپ رسانده خواهد شد.
در بخش برگه های رای‌دهی همقدر میگم که بیرون از کشور چاپ میشه، کشور دنمارک و در کوپنهاگن چاپ میشه، به خاطر از اینکه از ورق استفاده میشه، ورقی هستن که دو جل و تزویر شده نمیتانه. هزینه‌اش هم برمیگرده در کل به بودجه کمیسیون مستقل انتخابات که در حدود 150 میلیون دلار است.
در انتخابات گذشته این کمیسیون 9 میلیون برگه رای‌دهی را در دبی به چاپ رساند که دور از هزینه هنگفت هم نبود است. حالا که 3 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده، اما تا کنون این کمیسیون نتوانسته است شمار دقیق ثبت نام کنندگان را مشخص و دریابد که چه شمار برگه های رای‌دهی را به چاپ برساند. حالا با این تصمیم شمار از احزاب مخالفت می‌ورزند و برگه های رای‌دهی را نمی‌پذیرند. فضل غنی حقمل، عضو رسانه های حزب اسلامی، میگوید انتخابات ریاست جمهوری باید با بکار بستن سیستم بایومتریک برگزار شود. ریاست جمهوری نیز گفته است که برای خریداری بیش از 17000 دستگاه بایومتریک و بکارگیری تکنولوژی جدیدی در انتخابات پیشرو تصمیم گرفته شده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید سیستم رای‌دهی به گونه کاغذی نیز جزء طرح برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. در اینجا در کنار احزاب، شمار از ناظران انتخابات نیز نگرانند و میگویند این کمیسیون میتواند حتی در داخل کشور برگه های رای‌دهی را به چاپ برساند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در ادامه تنش ها میان تهران و واشنگتن، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است تهران غنی‌سازی یورانیمش را سر از روز یک شنبه به اندازه که نیاز دارد افزایش خواهد داد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایران می گوید کشورش غنی‌سازی یورانیمش را سر از هفتم ماه جولای یا یک شنبه آینده بر سطحی که فراتر از سرحد تعیین شده توافق هسته‌ای سال 2015 نیاز باشد تقویت می بخشد. این اظهارات آقای روحانی رد آشکار تقاضاهای قدرت‌های جهان از ایران است که از تهران خواستند مواد توافق هسته‌ای را رعایت کند. آقای روحانی امروز گفت
از 16 تیر ما اقدام بعدی رو می‌کنیم. اگر می‌خواهید اظهار تأسف بکنید از همین حالا اظهار تأسف بفرمایید، اگر هم بناس بیانیه بدید از همین حالا بدید. 16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم به هر مقداری که دلمون خواست، به هر مقداری که ضرورت ما بود، نیاز ما بود، این رو از 3.67 میبریم بالا.
رئیس جمهور ایران در ماه می امسال به 5 قدرت باقی مانده در این توافقنامه یعنی جرمنی، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین 60 روز فرصت داد ایران را از ضربات اقتصادی ناشی از تحریمات آمریکا نجات دهند. تحریماتی که رئیس جمهور آمریکا آن را سال گذشته بعد از خروج از توافق هسته‌ای با ایران از سر گرفته و شدت بخشید. همین ضرب الاجل 60 روزه ایران به تاریخ 7 جولای خاتمه می‌یابد. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای در آغاز همین هفته گفت ایران یورانیم غنی شده به سطح پایینش را بیشتر از آنچه ذخیره کرده است که اجازه ذخیره آن را داشت. همین موضوع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را واداشت دو روز پیش بگوید ایران با آتش بازی می کند. جوانب اروپایی که موافقتنامه هسته‌ای با ایران یعنی جرمنی، فرانسه و بریتانیا از تهران خواستند از اقدامات بیشتر ابا ورزد که می تواند موافقتنامه هسته‌ای را خدشه‌دار سازد. این کشورها هشدار دادند که خلاف ورزی ایران عواقب برادر برخواهد داشت ولی نگفتند چی عواقب. رئیس جمهور روحانی امروز گفت اگر 5 جانب دیگر این موافقتنامه به وعده هایی که در مورد تجارت با ایران و نجات این کشور از عواقب منفی تحریمات آمریکا عمل نکنند، تهران ریاکتور آب سنگینش در دستگاه عراق را که بر اساس موافقتنامه سال 2015 فعالیتش متوقف شده بود از سر می گیرد.
اکنون هم دور از مسائل مربوط به سیاست میشنوید که مشکل آب آشامیدنی نزدیک به 500 فامیل که در ساحه زمان خیل پل خمری ولایت بغلان بود و باش دارن حل شده. اینکه چیگونه بیشتر از بشیر احمد غزالی میشنوید که جزئیات را از بغلان فرستاده.
حاجی گل محمد احمدزی باشنده قریه زمان خیلی پل خمری میگوید ساحه آنها کاملا خشک و بی آب است و مردم آب آشامیدنیشان را به بسیار مشکل و از راه دور با مرکب و دست و یا هم موتر می آوردند. او میگوید حالا بهترین آب رایگان به هر خانه نلدوانی شده و نبود آب که مشکل جدی و دیرینهشان بود حل شده است.
آقا ما از وزیر سرک از مردم آوای زمینه ایوی که چه بود از اونجا در کراچی بود خرمی آوردیم. آقا ویالی پاس دخلی نمیده و شروع شد. بسیار خوش هستیم. بسیار در خانه و پیدا شد. چطور خوش نیستیم. من 460 متر شاندگی سمیتو در خانه و خانه.
همچنین حاجی بسم الله باشنده دیگری قریه زمان خیل میگوید آبی را که به مشکل تهیه می کردند آلوده و از جوی ها بود و حالا با داشتن چنین آبی صحی و رایگان که به خانه هایشان آمده است احساس خوشبختی می کنند.
بسیار خوشحال هستیم که یک پروژه حیاتی و قریه زمان خیل به تعداد 500 خانواده از این شبکه حیاتی استفاده می کنند. پیش از این مردم بسیار به تکلیف بود از آبی جوی یا بسیار دور زنا ده دست یا ده بشکه از بسیار دور ساحه می آورده و فعلا در هر خانه یک شیردان جور شده و بسیار سهولت از مردم.
انجینیر اول خان احمدزی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید آب این مردم از چاه عمیق تهیه و خانه به خانه نلدوانی شده است.
دغه شبکه سلور سوا و شپیتو کورو لپاره کور پو کور شیردان تلاله دن ده یغول لپاره دی اوبو امدسوی دی پاکی اوبو.
او میگوید برای 460 فامیل آب پاک خانه به خانه نلدوانی شده و هزینه ساخت آن را که 9 میلیون افغانی شده است وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخته است. مردم قریه زمان خیلی پل خمری در حال به کمک دولت از صاحب چنین آب رایگانی شدند که در گوشه دیگری از این شهر آب خانه های نزدیک به 1000 فامیل قریه شمرق که فی متر مکعب آن را 50 افغانی می خریدند قطع شده است. صاحبان شرکت آبرسانی خصوصی می گویند تعدادی از فامیل ها پول صرفیه آب را نپرداختند و تا زمانی که این مشکل حل نشود آب همه مردم قطع خواهد بود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروییتان. خدا نگهدار.